أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. زبط میشه؟ أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها. أعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهدى، وأستنصرك يا ناصر من استنصر، وأستعصمك يا عاصم من استعصم، وأستغفرك يا غافر من استغفر. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا. خب قبل از تعطیلات ایام فاطمیه سلام الله علیها، ما به حمد الله مسئله 15 رو کامل کردیم و به پایان رسید. شما امیدواریم در این ایام هم خیلی ببین عزاداره های همه رو به شایستگی البته به کرم خودشون قبول کرده باشن و منشأ خیرات و برکات هم در دنیا و هم در آخرت قرار باشه. همطور که خدمت عزیزان وعده کردیم، بعد از این تعطیلات فاطمیه یعنی جلسه اول مثل امروز، از مسئله 16 شروع میکنیم انشاءالله. از کل کتاب خمس هم شکل خیلی بود. از کل کتاب خمس هم تقریبا دو سه تا مسئله دیگه بیشتر نمونده. اینا رو بخونیم و تمام بشه شما بلطف امام زمان پرونده کتاب خمس با اون ملحقاتش کلن دیگه بسته میشه و ما شما وارد کتاب انفال میشیم. کتاب انفال هم کتاب خیلی طولانی و مفصلی نیست، این هم اشهالا طولی نخواهدش. این اشهالا بسلام بیتیم. سلام علیکم و رحمت. و ما این مسئله 16 هم مسئله سبک و در واقع ساده است و هم تکراریه، یعنی چیزی نیست که بخوام خیلی روش معطل بشیم. جان کلام در این مسئله 16 در رابطه با این است که اگر مالک خمسی رو که بدهکار شده بخواد به یه سیدی که طلبکار هست به عنوان طلبش حساب کتاب بکنه، بخش سهم ساداتش رو و همینطور بخش سهم امامش رو، اگر از یک مجتهدی طلب داره بخواد اون بخش سهم امام هم از طلبی که از مجتهد داره حساب کتاب بکنه، آیا این کار جایز هست یا خیر؟ کل مطلب در مسئله 16 در رابطه با این مسئله است که البته ما رو عرض کردم قبلا خوندیم، حالا با این تفصیل نه ولی اجمالش رو عرض کردیم. غیر از این که اصلا مسئله خیلی پیچیده و سنگینی نیست. خب دست به قلم آماده، ابتدا متن تلاوت رو یادداشت بفرمایید. انشاءالله قدم به قدم هر جا که نیاز باشه انشاءالله توضیحاتش رو هم تقدیم بکنیم. مسئله 16 یه سرخط دیدگاه مرحوم سید یزدی رحمت الله بازم یه سرخط. اگر مالک طلبی از سیدی داشته باشد به شرط آن که آن سید مستحق باشد می تواند آن طلب خود را به عنوان خمس محاسبه کند. بسرخط. و همینطور نسبت به سهم امام علیه السلام اگر طلبی از مجتهد داشته باشد می تواند آن را به عنوان خمس محاسبه نماید. البته به شرط اذن آن مجتهد. داخل پرانتز در هر دو مورد پرانتز رو خب اون کل بیان مسئله 16 از نگاه مرحوم سید یزدی است. چون فرماید که اگه من مالک از یه سیدی از قبل حساب کتابی داشته باشم، یه طلبی داشته باشم، حالا امشب به سال خمسی رسیدم، وقتی حساب کتاب سال خمسی رو انجام دادم میتونم بخش سهم سادات رو که بدهکار میشم از اون طلبی که از اون سید دارم محاسبه بکنم و به عنوان پرداخت خمس و پرداخت سهم سادات به اون سید محاسبه بکنم. یعنی چی؟ یعنی فرضاً من 10 میلیون خمس بدهکار شدم، 5 میلیون میشه سهم سادات، از اون سید هم 5 میلیون اتفاقاً طلب دارم. میگم این 5 میلیونی که سهم ساداته رو حساب طلبی که از او آقا دارم، خب اون رو ابراء ذمه میکنم، این 5 تومن رو دیگه میذارم تو جیبم. البته لازمه که به اون سید اطلاع داده بشه که شما رو دیگه بله و ذمه کردم، دغدغه اون قرض و بدهکاریت رو نداشته باشه. این در جانب سهم صاحب. در جانب سهم امامش هم همین دیگه، من از اون فقیه و از اون مشتدم 5 میلیون طلب داشتم، حالا این بخش دوم خمس که سهم امام هست، او 5 میلیونش هم بابت طلبی که از اون مجتهد و فقیه دارم به عنوان سهم امام حساب میکنم، این رو باز میذارم تو جیب خودم و اون فقیه رو بری ازمه میکنم. یعنی کل این 10 میلیون الان برگشت تو جیب خودم، هم 5 میلیون سهم سادات، هم 5 میلیون سهم امام، لکن هم طلب او سید ابراء شد، هم طلب اون فقیه ابراء شد، هر دو به حساب کتاب شده. آخرین قیدی که مرحوم سیدی از اضافه می فرماین اینه که میگه این کار جایز است به شرطی که مجتهد به این کار اذن بده. او اذن بده که شما اون خمس رو بابت این طلب ها محاسبه بکنه با اذن مشتری دیگه اشکالی نداره. این بیان مرحوم سیدیه. بریم سر دیدگاه مرحوم آقای صافی. سر خط دیدگاه مرحوم آقای صافی. من یه اشاره کوتاهی از خارج خدمتتون بیانشون رو داشته باشم و بعد عبارت رو تقدیم کنم. مرحوم آقای صافی می‌فرماید که این مسئله توش تفصیل وجود داره. وجه تفصیلش هم به این برمیگرده که ببینیم آیا مالک در موقع امتثال خمس قدرت تخییر رو داره یا نداره. بله اگر قائل به تخییر شدیم این من مالک در امتثال مخیر بین دفع عین و دفع قیمت. اگه مرمه آیسابی من ریشه اون مسئله به اینجا برمیگرد، اگه من مخیر بودم قدرت تخییر بین دفع عین و قیمت رو داشتم ولی اینجا اشکالی نداره. اینجا من مثلا برنج بدهکار شدم پول شده 10 میلیون، این 10 میلیون رو به جایی که خود برنج رو بدم قیمتش رو به عنوان طلب از اون سید و اون فقیه حساب کتاب ریشه جواز اون مسئله به اینجا برمیگرده که ما قائل به تخییر باشیم. برای قائلین به تخییر این مسئله حل شده، هیچ مشکلی نداره. ولی برای کسانی که قائل به تخییر نیستن مثل خود من آقای صافی، خود من آقای صافی که تو مسئله 75 به این حکم به تخییر قول به تخییر اشکال کردیم، برای مثل ما نه، این مسئله ایستادگی ها هم نیست. نمیشه اون خمس رو به عنوان طلب اونها محاسبه کرد مگر زمانی که خود او سید رضایت یا اون فقیه اذن میده. با رضایت اون سید و رضایت اذن فقیه اونجا دیگه اشکالی نداره. ولی اگر اونا اذن ندن شما باید این خمس رو تقدیم بکنید، او طلبتن در یه فرصت دیگه حساب کتاب بکنید. یادداشت بفرمایید دیدگاه مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه. یه سر ایشان می‌فرماید و اما بنابر مذهب کسانی که مالک را مخیر بین دفع عین و قیمت نمیدانند، این نمیدانند رو زیر شخط بکش که بهش توجه بشه، دقت بشه که با اون قول طرف مقابل اشتباه نشه. ایشون از طرف نمیدانند مسئله رو شروع کرد. و اما بنابر مذهب کسانی که مالک را مخیر بین دفع عین و قیمت نمیدانند، در این صورت نمیتوان آن طلب بر ذمه سید مستحق را خمس حساب کرد و همینطور نسبت به سهم امام علیه السلام در مجتهد
یه فرشته بهش بکش.
مگر آن که آن سید مستحب یا آن مجتهد اذن بدهند. بله در صورتی که اذن بدهند دیگه ما حرفی ندهند، ولی اگر اذن ندهند نمیتونه اینطوری حساب کتاب یه سلطه. فلذا از نظر ما هم، فلذا از نظر ما هم که اثبات این تخییر برای مالک مشکل است، برو داخل پرانتز، همانطور که در مسئله 75 اشکال کردیم. پرانتز بست. بنابراین بدون اذن و رضایت صاحب خمس نمیتوان آن طلب را به عنوان خمس محاسبه کرد. خب یه سرخط این طبق معنای آقایونی که مالک رو مخیر بین دفع عین و دفع قیمت نمیدن. حالا معنای دوم یه سرخط. و اما بنابر مذهب کسانی که مالک را مخیر بین دفع عین و قیمت میدانند، در این فرض، در این فرض برای مالک صحیح است که طلب خود را از سید مستحق و همینطور از مجتهد به عنوان خمس حساب کند. هرچند که آنها اذن ندهند، هرچند که آنها اذن ندهند، خب ندهند وقتی قادر بشدیم که مالک خودش قدرت تخییر داره و این تخییر در اختیار اونه، جزء شؤون او هست، این دلش میخواد این کار رو بکنه، حالا میخواد راضی باشن یا نباشن. یه سرخط. چرا که طبق این فرض و مبنا آنچه که بر ذمه مالک لازم است این است که خمس و دین خود را ادا کند و چون حق تعیین و چون حق تعیین ما به ازای خمس بر عهده مالک است، پس می تواند دین بر ذمه سید مستحق یا مجتهد را به عنوان خمس خود حساب کند و نتیجه اش این است که پس از آن شخص مجتهد و سید و سید مستحب نسبت به دینشان بری و ذمه می شوند و در اینجا بر مالک ایصال هم لازم نیست. چیزی برای ایصال نداره، برای ایصال اصلا معنای تصور میشه، این پول از قبل در اختیارش بوده دیگه، چیزی برای ایصال میشه. و در اینجا بر مالک ایصال هم لازم نیست، چرا که آن مال در واقع در اختیار صاحب خمس هست، پس قهرن نیازی به ایصال نخواهد بود. خب این اصل ادعای مرحوم آقای صافی که اینجا تموم شد. در ادامه یک مستشکل اشکالی کرده که در واقع با این اشکال این دیدگاه و این مبنای قدر متزلزل میشه، با ایشون هم به دست و پا میفته که یه طوری این اشکال رو حل کنه. یاد داشت بفرمایید سر ان قلت این که مالک بخواهد طلبش را به عنوان خمس حساب کند، نیاز به قبول، کلمه قبول رو زیرش خط بکش، نیاز به قبول اصحاب خمس دارد. چرا که آن خمس ملک اصحاب خمس می شود. و تملیک هم احتیاج به قبول دارد. پس احتساب طلب خود که بر ذمه آنها دارد، یه فلش روش بکش، به عنوان خمس بدون قبول آنها جایز نیست. از خاله جنب بفرمید، این مستشکل حرفش اینه، میگه مسئله به این سادگی که شما تصور میکنی نیست. همین که قائل به تخییر باشیم و معتقد باشیم که مالک همه کاره و بین دفع عین و دفع قیمت مخیره و چون این تخییر برای مالک وجود داره پس دیگه بیاد تاخت و تاز بکنه، هر کار دلش میخواد بکنه، رضایت اونم اصلا هیچ ارزشی نداره، هیچ ملاک نیست. نه، مستشکل میگه به این سادگی ها هم نیست، ولو که قائل به تخییر مالک باشه، مالک این قدرت رو داشته باشه، بازم در خصوص این فرع، در خصوص این فرض که میخواد طلبی که به ذمه او سید داره رو به عنوان سهم سادات، یا اون طلبی که در ذمه اون فقیه داره رو به عنوان سهم امام محاسبه بکنه، غیر از قدرت تخییر خودش قبول اونها هم معتبره. این اونها باید قبول بکنن که این آقا برای او ذمه بشه. اگر اونها قبول نکنن فایده ای نداره. چرا؟ این قید قبول از کجا آورد؟ اصلا این قبول از کجا سر کلش پیدا شد؟ میگه ببینید، این چشم بندی نیست. خمس هم سهم ساداتش هم سهم امامش ملک اصحاب خمسه. در بخش سهم سادات ملک ساداته، در بخش سهم امام ملک فقیه، ملک. و قراره که شما این رو تملیک بر اونها بکنید. تملیک هم متوقف بر قبول. حالا که این ملکه و قراره توی مالک برای پرداخت خمس اونو تملیک بکنی، تملیک هم متوقف بر قبوله، پس اونا باید قبول بکنن تا بتونی تو برای عزمه بشی. کار یه طرفی نیست، به این سادگی هم که میگفتی نبود. بنابراین قدرت تخییر مالی یه طرفه، اون قدرت قبول و عدم قبولی هم که اونو داره یه طرف دیگه هست. بله، اگر هم شما از قدرت تخییرت استفاده کردی و برای طلب محاسبه کردی و اونها هم قبول بکنن، هم شما از این طرف عمل بکنیم هم اونا از اون طرف قبول بکنن، اینجا دیگه مسئله هم میشه. ولی اگه شما بخواب به حساب طلبشون بذاری ولی اونا قبول نکنن، برای شما هیچ فایده ای نداره، برای زمه نشون این اشکال مستش. ببینیم شون چی جواب میده. بیا سر خط. قلتو، دو تا جواب برم. قلتو، اولا این اشکال مبتنیه بر مبنای کسانی است که از آیه کریمه 41 سوره انفال استفاده ملکیت خمس برای اصحاب خمس می کنند. مرحوم آصفی می‌فرماید بله، اونایی که از آیه 41 انفال واعلموا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، واعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين الى آخره. این لام رو لام ملکیت گرفتن و با لام ملکیت اصحاب خمس رو مالک حساب کرد. اگه کسی مثل این مبنا در خمس قائل به ملکیت بشه و اصحاب خمس رو مالک حساب بکنه، برای اونا این اشکال شما تازه راه پیدا میکنه. حالا بازم جواب داریم ها، ولی تازه اونجاست که این اشکال شما راه پیدا میکنه. ولی برای مبنای کسایی که مثل خودمون، ما یه نمای مبنای حسابی قائل به ملکیت در خمس نیستیم، ما معتقدیم که در آیه کریمه ملکیت ثابت نمیشه بلکه اختصاص ثابت میشه. لام لام اختصاصه. این قسمت شرف حسابه. البته نظر ما بین این دوتاست. یه لحظه بحث رو استوب بزنید همینجا قبل از ادامه فرمایش من مواصفی. اصل در لام اینو میل دارم آقایون برن امشب تو ادبی یه تحقیق بکنن. اصل در لام اختصاص. لله، لرسول، للیتامى، للقربى، للمساکین. این لام لام اختصاصه. اصل در لام هم برای اختصاصه. حالا مرحوم آصفی فقط همین اختصاص رو نتیجه گرفته، یعنی میخواد بگه این موارد مصرفی که گفتیم مختص به این گروه هاست در مقابل سایر مردم، یعنی برای اونها نیست، اختصاص به این گروه ها داره. ایشون میفرماید ما چون قائل به اختصاصیم و ملکیت رو قبول نداریم، اصلا این اشکال شما به پرقبای ما گیر نمی کنه، ربطی به ما نداره، به ما وارد نیست. بعد سراغ اونایی برید که قائل به ملکیت شده. ما البته عرضمون اینه، این لام درست ایشون فرماد لام لام اختصاص، اصل لام هم برای اختصاصه، ولی نتیجه اختصاص در اینجا ملکیت. اون ملکیت رو نمیتونیم این کار بکنیم، هرچند که اصل در لام اختصاص، در گام اول اختصاص پیش میاد، ولی بعد از اون وقتی تحویل دادی دیگه ملکی شد. یه سرخط. و اما طبق مبنای افراد دیگر که میگویند لام در آیه کریمه برای ملکیت نیست، بلکه برای اختصاص است و صرفا اشاره به موارد مصرف خمس دارد. این معنی اختصاص این شده گفتیم برای اختصاصه، یعنی آقا این خمسی که صحبت شد موارد مصرفیش این گروه ها هستن، در مقابل سایرین که برای آنها نخواهد بود. این خمس، متعلقات خمس مختص به این موارده، لام برای اختصاصه، برای اختصاص رو صحبت کنه. خب یه فرشته روش بکشم اینجا. قهرن وجین برای آن اشکال باقی نمیماند. آقا وقتی که این اصلا ملکیت و قبول ندارن، لام رو لام اختصاص میدونن، اصلا جای برای باز شدن اشکالشون رو پیش نمیاد. این اشکالشون رو میگور اصلا وارد نمیشه. این اولا حالا جواب سامن دیگه من میخواستم عرض بکنم، ولی چون میگه وقتی کلاس فقه خیلی رد شده در از کلاس اصول هم تجاوز کردیم، اجازه بدید حالا سامنش رو بنویسید سر خط سامن که مشخص باشه تا کجا پیش اومدیم. این جواب دوم رو انشاءالله به فضل خدا فردا انشاءالله به صحت و عافیت خدمتتون عرض خواهیم کرد انشاءالله. یه سلام بفرستید.
الله صل علی محمد و آل محمد.